صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. گلناز اسفنجاری هستم، میزبان شما در این ساعت. در ادامه برنامه‌های شعر در آینه موسیقی، یک کتاب، یک نویسنده و حیات وحش در ایران را می‌شنوید. شعر در آینه موسیقی به ترانه‌های روستایی ایران اختصاص یافته، در برنامه یک کتاب، یک نویسنده با خانم پری زنگنه، هنرمند ایرانی، درباره کتاب او با نام آوای نام‌ها از ایران زمین گفتگو می‌کنیم. در برنامه حیات وحش در ایران هم دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، از انواع نهنگ‌های خلیج فارس می‌گوید. اما ساعت سوم را با شعر در آینه موسیقی شروع می‌کنیم. دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس که در این سلسله برنامه‌ها به پیوند شعر و موسیقی پرداخته، امروز از موسیقی بومی ایران و اجراهای گوناگون ترانه‌های روستایی می‌گوید. شعر در آینه موسیقی.
اینک در برنامه شعر در آینه موسیقی رسیده ایم به شیوه های تلفیق از نوع دیگری، پیوند موسیقی با شعری که زبان محاوره‌ای دارد. طبیعی ترین نوع این گونه پیوند را در موسیقی بومی یا روستایی پیدا می کنیم. می دانیم که ترانه های بومی آفریننده مشخصی ندارد. شعر و موسیقی آن همزاد یکدیگرند، همزمان و در هم تنیده آفریده می شوند. به همین جهت چفت و بست میان آنها بر اساس معیارهای گویشی محل از دقت بسیار برخوردار است. به نظر می رسد که موسیقی ترانه‌های بومی در زمزمه خوانی‌های فی‌البداهه و بدون هیچ اندیشه پیش زمینه‌ای به وجود می آید و آنچه نظام موسیقایی آنها را می سازد احساس مشترک جمع روستاییان است. همه ارزش و زیبایی ترانه‌های روستایی از همین همزادی شعر و موسیقی و سادگی و صداقت در بیان حس مشترک جمعی برمی‌خیزد. اما نکته اصلی این است که وزن اشعار محلی الزاماً و کاملاً از قواعد اوزان عروضی تبعیت نمی کند. هجاهای کوتاه و بلند و تکیه‌ها و تأکیدهای ویژه در گویش‌های محلی وزن‌های تازه‌ای را به وجود می‌آورد و نغمه‌های همزاد با شعر روی همین وزن‌ها می‌نشیند. به همین جهت وقتی شعرهای دیگری را با گویش‌های شهری روی موسیقی بومی سوار می‌کنند، پیوند غیر طبیعی می‌شود و چفت و بست لازم را از دست می‌دهد. نه محتوای شعر و موسیقی با هم سازگار می‌شود و نه شکل و ظاهرشان منطبق بر هم. با این همه بسیاری از خوانندگان شهری ترانه‌های روستایی را با متن‌های تحمیلی غیر روستایی خواندند. البته در این پیوندها میکوشند برای نزدیک شدن به گویش‌های محلی زبان شکسته‌ای را به کار بگیرند که به هر حال شهری است و با تغییر دادن اعراب هجاها و گذاشتن مثلا ضمه به جای فتحه تبدیل به زبان روستایی نمی‌شود. ناپسندترین نوع این پیوند تحمیلی هنگامی پیش می آید که متن نویس شهری حتی به محتوای متن اصلی توجه نداشته باشد و هر چیز را که به نظرش می رسد به جای آن بگذارد. اینجاست که گاه شادی به جای مویه و ناله می نشیند و غم و غصه به جای عشق و هیجان. اگر دست کم محتوای متن شهری ترانه‌های بومی همانی باشد که در اصل بوده است، باز تحمل پذیرتر می شود، به شرط آنکه شاعر شهری ترجمه خود را به دقت با زیر و بم آهنگ روستایی انطباق داده باشد. آهنگسازان ایرانی بیشتر روی دو بیتی های محلی کار کردند، شاید به این دلیل که انتظام وزنی بیشتر آنها را برای پیوند آسانتر و سازگارتر جلوه می دهد. بیش از همه در این میان روی دو بیتی های بابا طاهر همدانی و فایز دشتستانی موسیقی نهاده شده است. خوب و بد آنها هم بستگی به میزان دقتی دارد که آهنگساز در پیوند موسیقی خود با لحن گویشی دو بیتی ها به کار زده است. نمونه می آوریم از موسیقی خوب حسن یوسف زمانی نشسته روی دو بیتی های بابا طاهر با صدای سیما بینا. موسیقی بومی ایران علاوه بر اجرای اصیل و طبیعی در روستاها و تنظیم‌های ساده شهری در رسانه‌ها، نوع دیگری از تنظیم و اجرا را نیز تجربه کرده است. اجراهای تنظیم شده به شیوه بین المللی. در این تنظیم‌ها متن‌های شعری همان گونه که هستند باقی می‌مانند، ولی نغمه‌ها به صورت موتیف اصلی محور آهنگسازی قرار می‌گیرند. در بسیاری از آفریده‌های علمی که موسیقی بومی در آنها مورد الهام قرار گرفته، آهنگساز بیش از آنکه به حفظ سلامت نغمه‌های ترد بومی بیندیشد، در فکر بکارگیری مهارت‌های تکنیکی خود بوده است. در نتیجه تکیه های طبیعی واژه ها جای خود را گم کرده و ضربه ها بر آن هجاها که نباید فرود آمده اند. در برابر آهنگسازان دقیق و محتاط کوشیدند که نغمه های اصلی بومی در فراز و نشیب های آهنگسازی آسیب نبینند و دستکاری نشوند. ولی پاسخ نغمه ها یا قطعات مابینی را هر گونه که خواسته اند آفریدند. حاصل چنین برخوردی با موسیقی روستایی آفرینش تازه است که زیبایی نهفته در آن را جلوه بیشتری می‌بخشد و از آن گذشته راه را برای ورود آن به رپرتوار جهانی هموار می‌سازد. از 80 سال پیش تا کنون آهنگسازان ایرانی توانستند از راه تنظیم‌های علمی گنجینه ارزشمندی از ترانه‌های بومی را فراهم آورند که بخش بزرگی از آنها در تکخوانی‌ها یا در گروه‌های آواز جمعی مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه این گونه کار روی موسیقی بومی را از میان خوانده‌های پری زنگنه برگزیده‌ایم. عزیزم سوزه، تنظیم فریدون شهبازیان با اجرای آواز جمعی و ارکستر بزرگ.
Thank you.
برنامه شعر در آینه موسیقی را شنیدید که با ترانه‌ای با صدای خانم پری زنگنه، هنرمند ایرانی، به پایان رسید. حالا به زمینه دیگری می‌پردازیم، اما همچنان با خانم پری زنگنه می‌مانیم. در برنامه یک کتاب یک نویسنده امروز، بهمن باستانی نگاهی دارد به کتاب آوای نام‌ها از ایران زمین در گفتگوی با پری زنگنه، مؤلف این کتاب. خانم زنگنه، هنرمند با سابقه ایران، در این گفتگو از پیشینه فعالیت‌های هنری خود نیز می‌گوید. با هم گوش می‌کنیم.
یک کتاب، یک نویسنده.
اگرچه در این برنامه با پری زنگنه نویسنده سر و کار داریم و می‌خواهیم درباره کتاب آوای نام‌ها از ایران زمین با او سخن بگوییم، اما نمی‌شود با پری زنگنه نشست و بدون پرداختن به هنر آوازخوانی او برخاست. پس نخست ایشان به خواهش من شمه‌ای از پیشینه هنر خود در زمینه موسیقی را برای من باز می‌گوید.
من فعالیت‌های هنری خودم رو بدون که بخوام به روی صحنه بیام و تخصصی کار بکنم، در حسب این که صدایی داشتم و به دنبال توانایی های خودم می رفتم، اونم به توصیه اطرافیان که معتقد بودن من یه خواننده بین المللی و صدای استثنایی دارم، آمدم به هنرستان در دستان عالی موسیقی تهران و البته پایه‌ای که در اونجا گذاشته شد بعدها خیلی مفید بود در زندگی من، برای اینکه برای یه مسیر روشنی رو بعد از نابینایی من مشخص کرد که من به دنیای صوت و اون آواز خوندن خودم دوباره مراجعه کردم و ادامه دادم. بیشتر شهرت و فعالیت من در این سالها بوده. قبل از اون به هر حال در 14 سالگی 15 16 اینها به هر حال یه جورایی از در کودکی، دبستان، کودکستان، دبیرستان، دیگه محافل خانوادگی همیشه خوب میخوندم، تا اینکه خیلی به طور جدی و حرفه‌ای بعد از واقعی که برای من اتفاق افتاد در منجر به نابینایی من شد، دوباره به معلمینم، یعنی بیشتر اونها من تشخیص دادن برای سرگرمی، ولی خب رشته اپرا بسیار سخت، حالت هابی و سرگرمی نمیتونه داشته باشه. مدتی کار کردم تا یک رپرتوار و پروگرام آماده شد و به روی صحنه رفتیم و من فکر کردم که این فعالیتامو با فعالیت‌های فرهنگی نابینایان یه مقداری ادغام بکنم. به این جهت کنسرت‌های بیشماری رو در اطراف ایران، در شهرستان‌ها، در دانشگاه‌ها، محیط‌های هنری برگزار کردیم، فرهنگی و هنری، که برای جامعه روشندلان بتونیم امکانات فرهنگی بهتری به وجود بیاد. اون چی که نوآوری بود از توی من، تکنیک اپرا در خدمت موسیقی ایرانی بود. در کنار اون کارهایی که اخیراً در این سالها خیلی اهمیت دادیم بهش و روش کار کردیم، آوازهای شعرهای مدرن ایران و آهنگهایی که آهنگسازان امروز ایرانی ساختن و من اونا رو اجرا کردم، آوازهایی است که نه سنتیه در دستگاه هاست و نه فولکلوره، چون به هر حال اپرا هنوز چندان محبوبیت نداره، ناشناخته است در ایران. اینه که من تونستم که این کار رو به سبکی انجام بدم که چندانم دور از تخصصم نباشه و خیلی هم معتقدم به این کار، برای اینکه کار جدید و صحیح و درستی. تعداد 21 نوار ضبط کردم در سالهای 27-8 سال از آغاز کار هنری من میگذره و اکنون دارم میخواد که آهنگهای آماده باشه از سوی آهنگسازان مدرن، چه غربی چه ایرانی. امروزه میبینید که موسیقی خیلی میخواد در خدمت جوامع بشری باشه، حتی اینسترومنت های کشورهای مختلف رو خوانندگان در یک جا جمع میارن، ارانجمان ها یا تنظیم های بین المللی میکنن. این کار خیلی رواج پیدا کرده و من خیلی مایل هستم که یک یا چند نوار و ضبطی از این نوع کارها داشته باشم.
پری زنگنه در سالهای اخیر اجراهای ویژه زنان در ایران داشته، به تدریس اپرا و آواز برای زنان پرداخته و دست به تألیف چندین کتاب زده است. در این زمینه او همچنین از علاقه و دانش خود در کار نویسندگی بهره می‌گیرد تا شگردهای کار هنریش در زمینه اپرا را در دسترس عموم قرار دهد.
من در صدد هستم، یعنی اقدام کردم، کتابی رو دارم می‌نویسم به نام شما هم با من آواز بخوانید. مردم رو دعوت کردم به فراگیری و آنچه که به هر حال دانش در این مورد اندوختم و به اضافه تجربیاتم روی صحنه ها، اینها رو دارم در یک کتابی میارم که فکر میکنم فوق العاده مفید باشه. البته این کتاب باید خیلی صحیح و علمی و اکادمیکی باشه. به این جهت بعد از نوشتن من رو به نظر چند استاد که میشناختم دارم میرسونم که ویرایش بشه، یک اطلاعات اولیه به عموم مردم بده. حالا اگه میخوان رشته تخصصیشون باشه، برای این زمینه خواهد بود. چندان که اگر هم نخواهم دنبال این کار برم، در حال یک کمکی خواهد بود به عنوان جنرال نالج یا معلومات عمومی که در حال زندگی رو وسیع تر و بینش رو بهتر میکنه و زندگی رو شیرین تر میکنه با آشنایی و آگاهی به هنرهای مختلف. البته کتاب‌های بسیار مفصلی در تخصصی ما در این رشته داریم، خیلی سنگینه، ولی این کتاب میتونه جنبه عمومی و سهل و ساده تری برای فراگیری داشته باشه.
در شماره آثار نوشتاری پری زنگنه کتاب آوای نامها از ایران زمین است که ما پیش رو داریم، کتابی که در 25 فصل به همراه مقدمه و فهرستی از منابع و مآخذ به صورتی روشمند و علمی و در این حال بسیار لطیف و دلنشین نامهای بیشماری را در اختیار خواننده می‌گذارد که هر کدام می‌تواند نام نوزادی شود. کتاب معرف نام‌های ایرانی در ایران کم منتشر نشده، اما این کتاب را شاید بتوان یک استثناء و کاملا متفاوت با آنچه در این زمینه تاکنون منتشر شده است دانست. یادی از نام‌آوران تاریخ، نام‌های از مهد دلاوری‌های رستم دستان، آذرخش نام‌ها از خطه آذرآبادگان، نسیم نام‌ها از دشت‌های کردستان، دریای نام از سرزمین گیل و دیلم و عناوینی چنین بر پیشانی هر فصل آمده و سپس به دنبال مقدمه ژرف، نام‌هایی که یا گوش آشنایند و یا صرفاً پیشنهاد نویسنده هستند، آن بخش مربوطه را پر کردند. هر نام با توضیح دقیق و جامع تاریخی، فرهنگی، اقلیمی و حتی آوایی آن. درباره این کتاب که حاصل 7 سال تحقیق و تألیف پری زنگنه است، گفتگویی داریم با ایشان. اجازه بفرمایید خانم زنگنه، من درباره کتاب آوای نام‌ها از ایران زمین هم ازتون بپرسم که اصولاً چه شد که به فکر تألیف این کتاب افتادین با این همه کار جدی و طولانی که در واقع پیش زمینه تهیه این کتاب بوده است و شما انجام دادید؟
من در آغاز هیچ هدفی برای نوشتن چنین کتابی نداشتم، بلکه سالها بود که فکر میکردم وسعت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم میده، در حالی که مردم بسیار این حرکت رو کسل کننده کردن. در همین پتکه میشتم خیلی کیوریس بودم، کنجکاو بودم، اغلب با مردم صحبت میکردم، میگفتم خب اولین پنجره آشنایی نام هر کسی، برسم نام شما چیه، نام شما چیه یا فلان. خیلی خوشم میمد که هم تنوع داشته باشم در نام بود. به این مناسبت فکر کردم بیام یک کتاب کوچکی بنویسم. آشنایی من رو تشویق کردن که طبق معمول همونجور که همه به من میگن بیوگرافی زندگی تو بنویس و من امتناع کردم در این سالها به مناسباتی، گفتم بیام آزمایش کنم ببینم. با توجه به این که به نوشتن علاقه داشتم ولی رمان نویسیم خیلی ضعیفه، نمیتونم. اون هم البته نه اینکه ضعف باشه، من فکر میکنم که اونقدر سوژه در زندگی داشتم، اونقدر با واقعیت ها و مسائل مختلف روبرو شدم، دیگه اصلا قادر نیستم که داستانی بسازم. یعنی اونقدر زندگی پر از سوژه است که دیگه من به دنبال ساختن یه داستان جدیدی نمیدم. البته خیلی دوست دارم داستانهای رمان، زیاد میخونم، کتاب خیلی میخونم، خیلی علاقه دارم. این بود که شروع کردم به نوشتن. این که از اونجایی که خیلی پرفکشنیست هستم، هر کتاب ها رو، نام ها رو که جمع بری میکردم، به فکرم رسید که خب بعضی از این نام ها آشنا نیستن، لهجه های دیگه متعلق به مناطق دیگه ایران هستن. این بود که اینها رو ستون بندی میکردم و همین ستون بندی باعث شد که به دنبال تکمیل این ستون ها